اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: للذین احسنوا الحسنى و زیادة ولا یرهق وجوههم قطر ولا ذله اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. انشاءالله خداوند متعال همه ما را از صائمین واقعی این ماه و مشمول مغفرت و رحم و بخشش خود قرار دهد. نثار روح پرفتوح کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت کن. شرح الفاظ و کلمات وارده در دعای جوشن کبیر مورد بحث ما بود. به بهانه الفاظ و اسامی که حدود 1000 اسم در دعای جوشن این زره حفظ و نگهبان کبیر که خدا به پیغمبرش در یکی از جنگ‌ها اعطا کرد، به مناسبت الفاظی که در این دعا وارد شده ما مطالبی رو به عرض شما می رساندیم. یکی از کلماتی که در این دعا زیاد آمده کلمه حسن و نیکی است، احسان و نیکی. خطاب به خدا میگوییم یا ولی الحسنات، ای خدایی که تو ولی نیکی ها هستی. یا من هو فی احسانهی قدیم، ای خدایی که نیکی از تو سابقه دارد، قدیم است، همیشگی است. یا مضاعف الحسنات، ای کسی که حسنات دیگران رو مضاعف میکنی، دو برابر میکنی. یا قدیم الاحسان، یا من یحب المحسنین، ای کسی که خودت متولی حسناتی، محسنین رو هم دوست داری. اگر ملاحظه فرموده باشید در دعای جوشن در جاهای متعددی صفت احسان، حسن و نیکی به ذات اقدس الهی نسبت داده شد. قرآنم می فرماید شما مردم کارایی که می کنید دو دسته است. خدا به شما یه نعمتایی داده، استعدادی داده، یا کار خوب انجام می دید باش یا کار بد. اگه کار خوب انجام بدید این از خداست، چون نعمت او به شما داد. اگه کار بد انجام بدید ای به خدا ارتباطی نداره، به خودتون برمیگرد. ما اصابک من حسنت، هر که خوبی میکنه با این زبونش، با دستش، با پاش، فمن الله، ای به خدا برمیگرده. بشر واسطه است. لا حول ولا قوه الا بالله. اما ما اصابک من سیئه، هرچی بدی میکنی با این اعضاد، فم نفسک، ایمال خودت. نگو چه فرق میکنه، عضو خدا داده. خوبی که میکنم میگه مال خودمه، بدی که میکنم میگه مال خودته. عضو اون داده، زبان او داده. میتونست یه جوری زبان بده که این زبان به گناه نچرخه، میتونست یه جوری چشم بده که این چشم به گناه دوخته نشه. چطور؟ عضو او داده، اختیارم او داده. کار خوب که میکنم میگه من الله مال خداست، کار بد که میکنم میگه من نفسک مال خودت. خیلی روشنه. این مثل این است که کسی که خودکار یه قلمی به شما اهدا کن، بگه این قلم در اختیار شما، باش حرف بد ننویس، مطالب خوب بنویس، مواظب باش، دقت کن، خوبم نصیحت کنه، دائمم نصیحت کنه. اگه شما با این قلم حرف خوب نوشتی، طبیعیست اونی که به شما داده این قلم رو دخیله، اصلش مال او بوده. اما اگه حرف بد نوشتی، نفرین نالش به اون بر نمیگرده. او گفته بود بد ننویس، گفته بود خوب استفاده کن. نگو خب یه قلمی میداد که اصلا نتونه بد بنویسه، قلمی میداد خوب نویس. این دیگه اختیار نمیشه. این دیگه میشه انسان مثل شمس و قمر که طلوع و غروبش بی اختیاره. این دیگه اختیار نمیشه. اگه چاقو داد به شما گفت با این خدمت کن، آدم نکش، اگه آدم کشتی به چاقوساز تقصیر بر نمیگرده. نگو چاقوساز یه جور میساخت که آدم نکشه. نمیشه. ذات چاقو این درش هست. لذا میگه ما اصابک من حسنه، کار خوب کردی، فمن الله، اصلش مال خداست. اما ما اصابک من سیئه، هر چی با این نعمتا بدی میکنی جبر نیست. نگو خدا داده، داده باشه، نگفته این کارو باش بکن. 124,000 پیغمبرم فرستاده، قرآن و تورات و انجیلم فرستاده، پس فمن نفسک، مال خودت. ولذا بحث احسان و نیکی، یه وقت قرآن نگاه کنید، خدا میگه ما هر چی به شما دادیم نیک، رزقن حسن، رزق حسن دادیم. شما خودت حرومش میکنی مشکل خودت، رزقی که ما گذاشتیم حسن. بلا ان حسنا، امتحانهای ما نیکوست، حسنه. متاع ان حسنا، متاع و نعمتهایی که دادیم به شما حسن. اجر ان حسنا، اجر به شما میدیم قیامت حسنه. پیغمبر فرستادیم اسوتون حسنه، هر چی ما فرستادیم یه مارک نیکی هم گذاشتیم روش. وقت نیست و الا من آیاتشو میخوندم پشت سر هم. ببینید میگه انبتنا نباتن حسنا، اگه درخت، اگه رویدنی، اگه میوه دادیم حسن دادیم. اگه شما انگور رو میری شراب میکنین، دیگه خودت غیر حسنش کردی. و الا رزقن حسنا، ما انگور رو به عنوان رزق حسن دادیم. ما شما رو به عنوان در واقع بشر نیکو آفریدیم، تبارک الله احسن الخالقی. اگه خودت این احسن بودن رو تبدیل کردی مشکل توست. لذا توقع خدا اینه، اگه شما اومدی برنج خوب، گوشت خوب، امکانات خوب، همه چیز دادی به یه آشپز خوب، هم آشپزش خوب بود، هم غذا، هم امکانات، توقع داری غذای خوب تحویلت بده. اگه زور غذای بد جلوت گذاشت، میگی نه برنجش اشکال داشت، نه تو آشپز ناشی بود، نه مواد توش اشکالی بود، همه چیز خوب بد دادم، خوبم باید تحویل بدی. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ مگه من چیز بد دادم که شما بدی میکنی؟ هل دو تا چهار تاست. من رزقم که حسن بود، پیغمبرم که اسوه حسنه بود، رویدنی ها نبات حسن بود، اجر حسن بود، همه چیز نیکو دادم، مواد عالی. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ حق داره خدا سوال کنه یا نه؟ احسن، خوب تعویل بده، کما احسن الله، خوب خدا به تعویل داده. احسن، تو نیکو تعویل بده، کما احسن الله، چون خدا به تو نیکو تعویل داده. و این نکته بسیار مهمی است عزیزان. سوره مبارکه یونس رو نگاه کنید، آیه 26 و 27. خیلی عجیبه این دعایه. خدا در این دعایه 26 و 27 سوره یونس میفرماید للذین احسنوا، حالا هر کسی که خوبی کرد، با این نعمتای خوب ما خوب برخورد کرد، 4 جایزه بهش میدیم. هر کسی بدی کرد 3. ببینید فرق میکنه. میگه اون که احسان رو با احسان جواب بده، چهار تا جایزه بهش میده. اون که با نعمتهای حسن ما برخورد منفی بکنه، سه تا، یعنی منفی رو یکی کمش کرده. خیلی جالبه آیه، للذین احسنوا، هر کسی که با این چیزای حسن برخورد حسن بکنه، الحسن، ما هم هی نیکیشو زیاد میکنیم، هی بهش خدمت میکنیم. و زیادتون، دوم، یه چیز اضافی هم بهش میدیم. این زیادتون ما نمیدونیم یعنی چی. این مثل این است که شما به یه کارگری میدی شب خوب کارتو انجام بده، 2000 تومن مزدت، یه جایزه هم پیش من داری، اما نمیگی بهش چیه. این تا شب فکرش تو این جایزه است، این تا قیامت باید فکرت تو این زیادتون باشه. چیه ما نمیدونیم. مفسرین هم خیلی این ور اون ور دادن معنا کنن، للذین احسنوا، خوبه میکنی، الحسنا، یه مزد مشخصی داری، و زیادتون، دو، یه جایزه ای هم پیش من داری. حالا این زیادتون هر چیزی میتونه باشه، مسلم از غیر حسنا نیست، از جنس حسناست. چرا استثنا شده؟ زیادتون. سه، ولا یرهق وجوههم قطر ولا ذله، ذلیل نمیشی تو دنیا، هیچ وقت نمیمونی، غبار اندوه و اضطراب به چهرت نمیشینه. این وعده خداست، لا یرهقهم قطر وجوههم، لا یرهق وجوههم قطر، قطر یعنی غبار، ذله، ذله یعنی خاری، نه غبار غم به چهرت میشینه اگر کار درست انجام بدی، نه ذلیل میشی. اولایی که اصحاب الجنه، آخرش هم میری بهشت. چقدر این آیه بنویسه انسان تو تابلو کنه، للذین احسنوا الحسنا، یک، و زیادتون، دو، ولا یرهق وجوههم قطر ولا ذله، سه، اولایی که اصحاب الجنه، چار. اما میفرماید الذین کسبوا السیئات، هر که کار بد بکنه، جزاء سیئات مثلها، به مثلا ما بالاخره جواب بدیشو میدیم، ولی زیادتون دیگه نداره. این زیادتونی که اونجا داشت اینجا نداره، فقط میفرماید جزای بدیشو میدیم و ترهقهم ذله، ذلیلم میشه، خارم میشه، اولای که اصحاب النار، جهنم هم میره. این ستاش درست، اونجا گفت بهش، اینجا میگه جهنم، اونجا گفت خار نمیشه، اینجا میگه خار میشه، اونجا گفت جزا میدیم، اینجا میگه جزا، اونجا یه چیز زیاده رو گفت، اینجا نگفت. فرقش اینه، در حسنا چهار تا، در سیئه سه تا، للذین احسنوا الحسنا و زیادت. و چقدر خوب است که انسان یا ولی الحسنات، چقدر دعای جوشن، چند تا شب احیا دعا جوشن خوند تا حالا رو این واژه دقت کردی؟ ولی الحسنات، همه چیز رو نیکو به شما داد، از شما هم نیکو میخواد. حالا عرض خواهم کرد چه چیزایی رو عرض خواهم کرد، اما یه نکته رو اینجا بگم، یه نکته رو اینو خوب دقت کنید، و اون نکته این است که خب آدم جایز الخطاست، گاهی پیش میاد، گاهی خطا پیش میاد، گاهی سیئه پیش میاد. همه من و شمایی که اینجا نشستید مسلم تو پرونده هامون سیئاتی هم هست. هیچ کس نمیتونه ادعا کنه هر چه کرده نیکوست، هر چه کرده حسن است. اینو باید چه کارش کنه؟ حدیث داریم، این راه داره، من عمل سیئتن فسر، اگه گناهی مخفیانه کردی، فلیعمل حسنتن فسر، یک کار نیکو مخفیانه انجام بده. آقا یک گناهی خفا کردی، پس حالا مخفیانه یک کار مثبت بکن جایگزینش بشه، چون ان الحسنات یذهبن السیئات، پاک میکنه. و من عمل سیئتا فی العلانیه، کار زشت تو جامعه کردی، کار بدی تو عام کردی، فلیعمل حسنتا فی العلانیه، هارا کار مثبت تو جمع بکن که جای اونو بگیره. اینو میگن اصل جبران. یه پسر عموی دارد پیغمبر، این خیلی پیغمبر رو اذیت میکرد، شاید هم نوه عموش باشه، حالا تردید از منه، به نام سفیان ابن حرس، خیلی پیغمبر رو اذیت کرد، هم سن و سال پیغمبرم هست، خیلی در مذمت پیغمبر شعر گفت، خیلی پیغمبر رو حجب کرد، مذمت کرد، اشعار تو مجالس عمومی در حضور مشرکین به پیغمبر ناسزا میگفت. خب رسول خدا مکه رو که فتح کرد خیلی ها رو بخشید، ولی بعضی ها رو پیغمبر نبخشید، دید اینا خیلی اذیت کرد، از جمله همین آدمه. فرمود ایشون رو من نمیبخشم، این مهدور الدمه، باید اعدام بشه، چون منو میشناخت، با ما بود، سالها هم با من مبارزه کرده، شعر گفته، تبلیغات کرده. اما این بنده خدا حالا پشیمان شده، پشیمان شده شدید، سالها حذف کرده، مذمت کرده، شعر گفته، کافر بوده، رو به اسلام نیاورده، اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، آقا چه کنم؟ آقا فرمود من توصیه نمیکنم به پیغمبر برم به رسول الله بگم مثلا تو رو ببخش، چون حضرت اعلام کرده حکم تو رو، ولی به خودت یاد میدم برو وارد شو بر پیغمبر، او حرفی که برادرای یوسف به یوسف زدن همونو بگو. برادرای یوسف گفتن یوسف هر چی بوده گذشته و نفهمیدی، تالله لقد آثرک الله علینا، حالا تو رئیس شدی، تو حاکم شدی، ما ذلیل شدیم، ترحقهم ذله. میخوای آیه سوره یونس رو ببینی؟ ترحقهم ذله، ما ذلیل شدیم، و تو ولا یرحق وجوههم قطر ولا ذله، عزیز شدی، ما رو ببخش. یوسف گفت باش، کینه خوب نیست، اگه کسی از سوره یوسف درس مبارزه با کینه نگیره، این کمترین استفاده رو نبرده از سوره یوسف، کینه خوب نیست، بخشیدش. یا رسول الله، اومد وارد شد همین جمله رو گفت، پیغمبرم فرمود باش بخشیدم، توبه کرد، مسلمان شد. حالا نوشتن تو جنگ حنین که اولین جنگ بعد از مسلمان شدن ایشونه، پروانوار از پیغمبر دفاع میکرد، میجنگید، روزهای زیادی روزه میگرفت، تو مجالس از پیغمبر تعریف میکرد، میگفتن بابا تو خیلی اذیت میکنی، میگو من سابقه خوبی ندارم، باید درست کنم اینو، باید جبران کنم، من سالها پیغمبر رو حذف کرده، سالها شرک تو زندگیم بوده، سالها با حضرت مبارزه کردم، باید جبران کنم. جبران کرد، بعد از رحلت رسول خدا هم مدتی زنده بود، نماز، روزه، دعا، عاقبت به خیرم از دنیا رفت. ببینید، اومد یا رسول الله دختر زنده به گور کردم چه کنم؟ توبه کردی، حالا مسلمون شد، چه کنم؟ فرمود مادرتو احترام کن، خالتو احترام کن، صله رحم کن. آمد یا رسول الله میخوام تو بهشت با شما باشم، فرمود سجده های نماز رو طول بده، اعنی به کثرت سجود، یه خود به نماز رو اهمیت بده. امیر المومنین تو مسجد رو کرد به اصحابش، فرمود اصحاب من، امیدوارترین آیه تو قرآن چیه؟ امیدوار کننده ترین آیه، قرآن 6000 خورده آیه داره، کدومش از همه بیشتر آدمو امیدوار میکنه؟ یک کسی گفت آقا من بگم، اون آیه‌ای که میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، آی بندایی که گناه کردید مایوس نشید، فرمود نه این نیست، این آیه پیامش خوبه حسنه، ولی این نیست. یک کسی گفت آقا من بگم اون آیه‌ای که میفرماید و من یعمل سوءا، هر کسی بدی مرتکب بشه، فحشای مرتکب بشه، سوره آل عمران، بعد متوجهش خودش بشه، توبه کنه، خدا توبهش رو قبول میکنه. فرمود اینم آیه نیکویی است در قرآن، اما این نیست. دیگران آیات دیگه ای رو گفتن، حضرت فرمود امیدوارترین آیه در قرآن این آیه است که قرآن میفرماید اقم الصلاه طرفی النهار و ظلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات، نماز بخون سیئاتت پاک میشه، نماز رو اهمیت بده، گذشته منفیت حل میشه. به پیغمبر گفتن یه جوان بی ادبی است تو مدینه، خطا زیاد میکنه، فرمود نماز میخونه؟ گفتن بله. فرمود خوب میشه، اگه نماز میخونه خوب میشه، اگه خطا میکنه ولی نمازم میخونه، فرمود نماز بر خطا غلبه میکنه، چون قرآن میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. فرمود امیدوارترین آیه در قرآن این است، لذاست که میفرماید ان الحسنات یذهبن السیئات، پس حل جزاء الاحسان الا الاحسان. پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله اسوه حسنه است، و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه هست، قرآن کتاب حسن است، رزق رزق حسن است، بشر احسن الخالقین او را آفریده. خب حالا که اینطوره یک کاری کنیم، از این امکانات ما هم حسن استفاده کنیم. خب این تقریبا مقدمه عرایض من. حالا من میخوام یه چند تا آیه براتون بخونم با تاریخ در این 10-15 دقیقه که فرصت دارم. ببینید قرآن یه موارد رو دست گذاشته، میگه اینا رو خوب انجام بدید، من اینا رو خدمتتون عرض دست گذاشته. یکی از اونها اینه، قولو للناس حسنا. اونایی که دنبال میکنید بحثا ببینید ماده ماده حسنه. قولو للناس حسنا، اولین چیزی که خدا از شما انتظار داره نیکو انجام بدید این است که با مردم نیکو حرف بزنید. قولو للناس، این حد اقل، این حد اقل. قولو للناس حسنا، شما جامعه کبیره نمیخوانید، عادت حکم الاحسان. میگید ائمه ما شما روشتون احسان بوده، عادتتون احسان بود. قولو للناس حسنا، این حد اقل است. وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام، نماز رو تو مسجد اقامه کردن، یک کسی آمد یا رسول الله کمک کنید، فرمود الان چیزی پیشم نیست، شروع کرد ناسزا گفتن، شروع کرد بددهانی کرد. اصحاب بلند شدن یا رسول الله بزنیم، فرمود نبنشینید بذارید خودم درست میکنم. دستشو گرفت آوردش منزل، یک شب نگهش داشت، قضاش داد، پولش داد، فرمود میدونیم مسئله تو مسئله چیه؟ مسئله اون شطوریه که از دست ساربانش در میره وسط کوچه، مردم داد و بیداد میکنن، دنبالش میذارن، بگیرنش، این شطور اینو میندازه، اون در رو خراب میکنه، این دیوار رو خراب. اگه هیچی نگن بشینن، خود ساربان شطورشو میگیره. فرمود مسئله تو مسئله اون شطوریست که از دست صاحبش گریخته، مردم شلوغش میکنن، نمیذارن گیر بیفته. من اگه تو رو رها میکردم اینطور میشدی، آوردمت، اما یه کار کن، فردا بیا در حضور جمع حرفاتو پس بگیر. چرا؟ باید جبران کنی، نه اینکه من به این جبران نیاز دارم، نه. پس فردا تو کوچه که تو رو میبینه میگه ای اون رو فوش داد، دیگه ندیده پشیمانی تو خونه بوده. اگه شما تو روزنامه آبرو کسی رو بردید با نام خصوصی که نمیشه عذرخواهی کنی، باید تو روزنامه عذرخواهی کنی. اگر توی رسانه جمعی آبرو کسی رو بردی با یک نامه خصوصی نمیشه عذرخواهی کنی. بعضی چیزا جبرانش، آقا پشیمانم، زنگ زدم عذرخواهی کردم، آقا شما آبرو منو تو جمع بردی، بیا تو جمع عذرخواهی کن. قولو للناس حسنا. لذا شما ملاحظه بفرمایید، یکی از مواردی که قرآن توصیه میکند سخن نیکوست، این یک. دوم میفرماید ادفع بالتی هی احسن، برخوردای مردم رو نیکو جواب بدید. ادفع بالتی هی احسن. شما تو جمل نگاه کنید، چند هزار آدم رو عایشه، طلحه و زبیر کشیدن مقابل امیرالمومنین، چقدر جنایت تو جمل شد، چه کسانی تو جمل کشته شدن، زید ابن سوهان، اون شخصیت عاشق امیرالمومنین، سیحان ابن سوهان، برادرش، دو تا شهید توی خانواده، مسلم مجاشعی، اون جوانی که اومد دفاع کنه، قرآن دستش تیر زدن، او رو به شهادت رسوندن. چه کسانی در جمل از اصحاب امیرالمومنین به شهادت رسیدن. حالا جمل تمام شد، حضرت بلا فاصله دستور داد عایشه رو سوار کردن بر شتر، محافظهای زن براش گذاشت، گفت برش گردونید مدینه، برگردانید که فتنه بیش از این پیش نرود و بیش از این گسترش پیدا نکند. ببینید برخورد امیرالمومنین علیه السلام رو، ادفع بالتی هی احسن. آقا اگر کسی به شما مطلبی گفت، برخورد تندی کرد، شما احسن نیکو برخورد کن. البته من اینو عرض کنم، بعضی جاها جای قاطعیته، بعضی جاها انسان باید دفاع داشته باشه، دفاع احسن. امام جواد علیه السلام نشسته بودن تو مجلس، مجلس عروسی ایشان بود، برای اینکه اون حال معنوی امام رو بگیرن، مأمون دستور داده بود یه مطربی، یه خواننده‌ای بیاد تو مجلس تار بزنه، شعر بخونه، رقاصی کنه، مجلس رو به هم بریزه. امام علیه السلام سرشون پایین دیدن این وارد شد، شروع کرد به نواختن تار، اشعار هجو و ناشایست خوندن. فرمودن اتق الله، از خدا بترس، بذار کنار. دیدن نه، اومد جلو با پررویی بیشتری داره ادامه میده. امام خطاب کردن مجددن اتق الله یا ذا الاسنون با صدای بلند. بلا فاصله تار از دستش افتاد، رعشه دستشو گرفت و دیگه نتوانست تا آخر عمر تار بنواز، دیگه نتوانست مطربی کند و کار حرام انجام بده. یه وقت هست ادفع بالتی احسن، چون من بارها تو منابر اینو گفتم واژه های اخلاقی خیلی به هم نزدیک. مثلا بخل بده، قناعت خوبه، اینا خیلی هم به هم نزدیک. سخاوت خوبه، اسراف بده، اینا خیلی به هم نزدیک. میگیم ادفع بالتی احسن، اما این نیست که توی مجلس گناه بنشین انسان ساکت بگه ادفع بالتی احسن. نه، حکم خدا زیر پا گذاشته بشه. تو ماه رمضان حارث نجاشی شراب خورد، آوردنش خدمت امیرالمومنین. خب اینجا حالا جای ادفع بالتی احسن است؟ حد خدا رو کنار بگذار حضرت، کی هست حارث نجاشی؟ مداح امیرالمومنین، شاعر علی ابن ابی طالب، آدمی که در وصف علی شعر میگه، مداحی میکنه، آدمی که هر روز نماز جماعت امیرالمومنین شرکت میکنه، آدمی که همیشه در دفاع از علی است. رفیق بد کشندش به شراب، رفیق بد کشندش به خوردن خمر، آوردنش خدمت حضرت. طارق ابن عبدالله میگه من شب بود رفتم خدمت آقا، گفتم آقا حکم اینو اغماز کنید، این بده، هم برای شما بده هم برای مردم. یه کسی که شاعر شماست، مداح شماست، منصوب به شماست، کنار شما بوده، چی میگن فردا؟ میگن این با علی بوده، چرا این کارو کرده؟ آقا یه جوری حکم رو ندیده بگیرید. فرمود نمیشه. 80 ضربه شلاق رو زد، یک شبم زندانش کرد، فردا صبح خواستش 20 ضربه دیگه، یعنی 100 ضربه. گفت آقا همه 80 تا شلاق میخورن، اگه شراب خوردن 80 تا شلاق، من آشنا بودم 20 تا اضافه زدید شما، 100 تا زدید، این 20 تا چیه؟ آقا فرمود چون تو ماه رمضان حرمت ماه رو که شکستی، این شدت حکم به خاطر این است که تو ماه رمضان دچار شرابخوری و خمرخوری شدی. هم طارق هم حارث نجاشی جفتشون پشت کردن به آقا، رفتن که رفتن پیوستن به معاویه بپیوندن. قرار نیست که به هر قیمتی آن افراد رو خودش راضی نگه داری. گاهی حکم برخورد، قاطعیت، حکم الهی. امام صادق علیه السلام دعوت شد مهمانی، دید شراب سر سفره است، بلند شد، هر چی گفتن آقا بشینید شما نخورید، فرمود من جایی که شراب نمیشینم، نشستن من تاییده، حریف نمیشم اینجا جمع کنم، شما زیادید، من یه نفرم، حریف نمیشم از جلو شما بردارم، اما خودم که میتونم بلند شم. از مجلس خارج شد. ادفع بالتی احسن تو برخوردهای خودمونه، تو برخوردهای خانوادگی است، تو برخوردهایی است که قرآن میفرماید و بالوالدین، سفارش میکنه نسبت به والدینتون احسان داشته باشید، تو برخوردهای با در واقع مسائل اجتماعی و پیرامون خودمون است. ولذا دومین جایی که قرآن دست گذاشته ادفع بالتی احسن، اینم دو. سوم اگه بحث دنبال میکنید، یک عرض کردم قولوا للناس حسنا، نیکو بگویید. دو، نیکو برخورد کنید. چرا؟ چون هل جزاء الاحسان الا الاحسان. سوم، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. آقا به کسی خواهی خدمت کنی، انفاق کنی، قرض بدی، اونم حسن باشه، آبروشو نریز، شخصیتشو نکوب، با توجه باشه، حساب شده باشه. راوی میگه یه آقایی آمد خدمت امام عسکری، آقایی از نوادگان موسی بن جعفر، داشتیم گاهی ما در فرزندان ائمه، البته خیلی نادر، شاید درصدش خیلی کم باشه، ولی داشتیم در فرزندان اهل بیت گاهی کسانی که در خط باباشون نبودن، نگو آقا چرا فلان آقا خودش شخصیت خودش مرجع خودش بالاست، فلان فرزند فلان خطا رو انجام داد. شده است در طول تاریخ هم ما داشتیم. امام از هادی علیه السلام مگر فرزندشون در خطشون بودن، فرزندشون جعفر. یک کسی میشه مثل سید محمد، اون شخصیتی که قبرش ملجعه، اون شخصیتی که اونقدر عظمت داشت، امام عسکری در شهادتش گریب در مرگش گریبانش رو چاک داد، عشق ریخ. سید محمد فرزند امام حادیست. یک کسی هم میشه مثل جعفر، تو خط امام نیست. در میان فرزندان موسی بن جعفر که کثرت هم دارن، یکی از اونهاست در خط امام علیه السلام نبود. امام ها رو بعد از باباش دیگه قبول نداشت، علی ابن ابراهیم ابن موسی بن جعفر که به اینا میگن واقفیه، کسانی که توقف کردن بر موسی بن جعفر علیه السلام. و در حدیثی دیدم امام رضا از اینها گله کرد، فرمود اینها گله دارند چون اینها به این تعبیر خیش ما هستند. زمان امام عسکری است، علی ابن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر با پسرش وضع مالیشون به هم ریخت. گفتن بریم خدمت امام عسکری از امام کمک مالی بگیریم در سامرا. این دوتا با هم راه افتادن به طرف خانه امام عسکری. تو مسیر علی ابن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر میگه به پسرم گفتم ای کاش امام 500 درهم در اختیار من قرار میداد، یه 200 درهمی قرض دارم میدادم، یه 100 درهمی خوراک و غذا برای خانوادم تهیه میکردم، بقیهش هم مشکلات دیگه مو حل میکرد. پسرم گفت که بابا کاش به منم 300 درهم میداد، منم یه 100 درهم قرض دارم، یه 100 درهم خرج زندگی میکردم، یه 100 درهم باش کاسبی را مینداختم. خودشون دارن برای خودشون حساب میکنن تو مسیر، حالا خدمت آقام نرسیدن. راوی میگه تا رسیدن خدمت امام عسکری، آقا احوال پرسی کرد ازش، خیش امام هستن. وقتی احوال پرسی تمام شد، 500 درهم به علی ابن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر داد، 300 درهم به پسرش داد. فرمود علی ابن ابراهیم ابن موسی همونطور که تو مسیر داشتی میگفتی همونطور خرج کن، اینقدر قرضتو بده، اینقدر خرج زندگیت کن. اما به پسرش فرمود تو هم 100 درهم و این کار رو انجام بده، 100 درهم هم این کار، منتها با اون 100 درهم بقیه امام راشو بهش یاد داد چجور کاسبی کن که وضعت خوب بشه. هر دوشون از خانه آمدن بیرون. راوی میگه من بهشون گفتم کافی نیست شما دست از عقیدتون بردارید. آه دیگه از این روشنتر، آقا حرفای شما رو که شما در حضورش نگفته بودید فرمود، شما خودتون برای خودتون یه چیزی گفتید، امام با علم غیبش به شما خبر داد، کافی نیست دست بردارید. سری پایین انداخت علی ابن ابراهیم ابن موسی، گفت که ما دیگه عادت کردیم به این عقیده، دیگه ما رو سر به سر ما نذارید، ما عادت کردیم، بذار با همین عقیده پیش بریم. مگه هر عادتی رو انسان میتونه روش تکیه کنه؟ مگه هر عادتی رو انسان میتونه بپذیرد؟ العادت و طبع انسان، عادت برای انسان طبیعت میسازه، عادتها رو باید اوورد تو خط صحیح. و لذا میفرماید قرزن حسنا، عزیزان این ایام، ایامی که به آخر ماه رمضان نزدیک میشیم، عید فطر میاد، عید نوروز میاد، مناسبت ها میان، خیلی خانواده ها هستن اینا محترمن تو جامعه، به دلیل مشکلات بیشغلی، مشکلات بیکاری، مشکلات عیالواری، از امام صادق پرسیدن آقا اینی که در سوره معارج میگد حق للسائل والمحروم، منظور از این دوتا چیه؟ مردم کمک کنید به سائل و محروم. فرمود سائل که معلومه میاد جلو دست دراز میکنه، سائل کسی که میاد جلو. فرمود محروم عیالواریست، متدینیست، محروم آبرومندیست که وضعش خوب نیست، روش هم نمیشه دست دراز کنه. اینا رو مواظب باشید. حق للسائل، سائل در خونتو میزنه اما محروم نمیاد. فرمود اون انسانیست که روش نمیشه در واقع رو بیاندازه. قرضن حسنا، انفاق حسن، قولوا للناس حسنا، سخن نیکو، ادفع بالتی هی احسن، برخورد نیکو. قرآن کریم این سفارش ها رو در جای جای قرآن میفرماید. البته یه نکته دیگر رو هم عرض میکنم، اونایی که حالا دنبال تحقیقا خودشون دنبال کنن، چون فردا بحث دیگه ای رو میخوام مطرح کنم، و اون صفات محسنین تو قرآن. یه وقت قرآن رو باز کنید ببینید اینه که خدا میگه ان الله مع المحسنین، منو میخوای پیدا کنی من دنبال محسنام، کنار محسنام، محسنا با محسنا هستم، نیکوکارا، ان الله مع المحسنین. درست؟ رحمت منم اگه میخوای، ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت من مال محسنینه، خود من با محسنینم. محسنین کیا هستن؟ بیش از 10 صفت قرآن براشون آورده. نگاه کنید واژه محسن تو قرآن، اگر فرصت بود من عرض میکردم منتها خسته میشید، ببینید این مواردی که تو قرآن در صفات محسن آمده چیه، اونها رو انسان به کار ببنده، اینایی هم که عرض کردم توجه بشه، او وقت میشه پاسخ حل جزاء الاحسان الا الاحسان رو درست بدیم. بله خدایا، جزای احسان جز احسان نیست. اون که نیکی میکند، للذین احسنوا الحسنا، خدا هم میفرماید ما در ازاش میافزاییم بر نیکی ها و کارهای در واقع مثبت او. خدایا به عظمت اهل بیت عصمت و طهارت که اهل بیت رو میگیم عادتکم الاحسان، به همه ما توفیق احسان و نیکی عنایت بفرما. عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. مرحوم حاجی عباس قمی، این داستان رو عرض کنم و برم مصیبت بخوانم، میگد امام صادق علیه السلام یه غلامی داشت. یه غلام میآمد خدمت امام و وظیفش این بود امام وقتی میرفت نماز استر امام رو، مرکب امام رو نگه میداشت. البته اینا خودشون هم میآمدن گاهی، مثل فرض کنید افرادی که گاهی میان امام رضا التماس میکنن خدام بشن، التماس میکنن خدمتگزار باشن. افرادی بودن اینطور با اصرار از در خانه اهل بیت نمیرفتن، میماندن خدمتگزاری اهل بیت رو کنن. این غلام مرحوم حاجی عباس تو این منازل الاخره که توصیه میکنیم این کتاب رو بخوانید، بسیار کتاب ارزشمند است. کتاب‌های مرحوم حاجی عباس همش نورانیت داره. خدا رحمت کند این مرد بزرگ رو، این شخصیت بزرگوار رو. در منازل الاخرش میگه این غلام خدمتگزار امام بود، استر امامو نگه می‌داشت، امام میرفت نماز برمیگشت نگه می‌داشت امام سوار بشه، کنار امام بود. میگه خراسانی‌ها آمدن مدینه، اون پولدارای خراسان وضعشون هم خوب بود، یکی از نامد به این غلام گفت میای یه معامله با هم بکنیم، من تو خراسان باغ دارم، خانه دارم، امکانات دارم، همه رو میکنم به اسمت، یه کارتو بده به من، من میخوام به جای تو بشم خدمتگزار امام صادق، این جا تو، این پست تو، این مقام خدمتگزاری تو بده به من، او پول و او امکاناتی هم که من سالها جمع کردم برا تو. آقا غلام رفت تو فکر، خیلی پیشنهاد مهم نیست، یه کاری شادم گایی میتونه سادم به نظر برسه، باشه یه کار مال شما، او پولا مال من، من فقط برم از آقا اجازه بگیرم برگرد. بله رو گفت، آمد خدمت امام صادق، آقا اگه یه کسی بخواد به من خیری برسانه، نیکی و احسانی کنه، شما مانع میشید؟ فرمود نه، ما چه مانع بشیم، عادت و کمال احسان، سبک خود ما احسانه. نه خیر، کجا میخوای بری؟ یبن رسول الله، یه همچین پیشنهادی به من کردن، این مقام رو، این جایگاه و این خدمتگذاری رو بدم به یه آقایی، او به جاش ثروتش رو در اختیار من قرار بده. امام فرمود خودت میدانی، اختیار با خودت. آقا اشکال نداره؟ نه، خدا حافظ. آمد بره، آقا صدای زد، فرمود یه چیزی بهت بگم بعد برو. فردای قیامت که میشه، پیغمبر گرامی اسلام در حاله از نور، نور خدا وارد صحرای محشر میشه. بعد از رسول خدا در پرتو نور پیغمبر، امیرالمؤمنین علیه السلام کنارش قرار میگیر. در پرتو نور امیرالمؤمنین و حضرت علی علیه السلام فرزندانش قرار میگیرن، مرتبه سوم. مرتبه چهارم در پرتو نور ما شیعیان و محبین و علاقمندان ما قرار میگیرن، و در این مرتبه هر کسی به ما نزدیک تر است نورانیت بیشتری دارد. حالا برو وایساد. آه کجا برم؟ با این حرفی که شما زدید، با این مطلبی که شما فرمودید آتشم زدید، کجا برم؟ حالا خراسانی‌ها منتظرن این غلام بیاد. آمد بیرون گفت پشیمان شدم، من آقامو رها نمی‌کنم، من از در خانه امام صادق علیه السلام نمیرم. او شخص خراسانی گفت بیا این پول، 1000 دینار بهش داد، گفت این پول، منم میدونستم تو به این سادگی بری برگردی این جایگاه رو به ما تحویل نخواهی داد، ولی خوشا به حالت که تو خدمتگزار امام صادق علیه السلام هست. ببینید یه عمری ما افتخارمون این است که در سلک اهل بیت و کنار اهل بیت و ارتباط با اهل بیت داریم، تو مصیبت‌هاشون، تو وفیاتشون، تو موالیدشون. مگه میشه؟ امام صادق خودش فرمود در پرتو نور ما وارد صحرای محشر خواهید شد. چقدر این غلام فهمیده عمل کرد. و بودن در طول تاریخ، شما کربلا نگاه کنید، صحنه های اینطوری هم داره. کربلا و غلام سیاه وقتی میاد مقابل ابا عبدالله مولا ابی ذر، جون مولا ابی ذر، این غلام رو ابی ذر به ابا عبدالله علیه السلام و به اهل بیت بخشیده بود. غلام ابی ذر، یه غلام سیاد شهرز، یه فرد ساده، نه نسب هاشمی دارد، نه نسب سیادت دارد، نه ویژگی خاصی دارد در میان کسانی که اونجا هستن، فقط خدمتگزار اهل بیت است. روز عاشورا اومد، یبن رسول الله اجازه میدید من برم میدان؟ اجازه میدید منم این جانم رو فدا کنم؟ آقای نگاهی به چهره این غلام کرد، نمیخواست ردش کنه، میخواست میدان بهش بده، اختیار داشته باش، با معرفت بیاد. فرمود غلام سالهاست با ما بودی، کنار ما بودی، خدمت ما کردی، امروز اینا با من کار دارن، با تو کاری ندارن، میتونی بری، اختیار با توست، برو، من بیعتم رو از تو برداشتم. یبن رسول الله کجا برم؟ شما رو رها کنم کجا برم؟ مرتبه دوم آمد، آقا فرمود جون برو، از نظر من فی اذنن، اختیار داری، اجازه داری بری. بعضی اینطور نقل کردن، آمد جلو یا ابا عبدالله چون رنگم سیاهه اجازه نمیدید برم، چون یه حسب و نسب خاصی ندارم، نمیخواید یه کشته سیاه میان کشته های بنی هاشم باشه، نمیخواید خون من با خون علی اکبر و قاسم قاطی بشه، نمیخواید منم میان این کشته ها قرار بگیرم. یبن رسول الله تا این جمله رو گفت اش تو چشمای ابا عبدالله حلقه زد، به خدا قسم پیش ما سیاه و سپید نداره، برا ما فرقی نمی کنه، برو. اومد میدان. غالبا کسانی که روز عاشورا اومدن میدان اسم می گفتن، اسم پدر می گفتن، اما نه اسم خودشو گفت، نه اسم باباشو گفت، گفت هر که منو نمی شناسه، من غلام حسینم، من اربابم ابا عبدالله، هر که منو نمی شناسه، من خدمتگزار آل رسولم. کیفتر الکفار ضرب الاسودی به سیف ضربن انبنی محمدی، رجزهاشو خوند، همینطور که مشغول نبرده تیرها میاد به طرفش، نیزه ها میاد، لبخند میزنه، عجب آقا به من اجازه داده، یکی از این نیزه ها به سینه‌اش اومد، افتاد رو زمین کربلا، ابا عبدالله رو صدا نزد، گفت بس همینقدر که آقا به من اجازه داده من بیام کافیه، دیگه من آقامو صدا نزدم. اما عاشقای ابا عبدالله یه وقتی دل حسین با سرعت بالا سرش اومد، اونایی که دلتون میخواد ولو یه لحظه در حال احتضار چشا رو باز کنید، پسر فاطمه یه لبخندی به چهرتون بزنه. آی پیر غلام، آی که یه عمریه به انتظار این لحظاتید، ابا عبدالله بالا سرش اومد، دوست و دشمن دارن نگاه میکنن، ارباب با این نوکر چه میکنه؟ ارباب با ای غلام چه میکنه؟ دیدن نشست، دستاشو بلند کرد، اللهم بیض وجهه، خدا او رو سپید رو کن، اللهم طیب ریحه، شروع کرد براش دعا کردن. اما نه، یه وقت دیدن خم شد، صورتشو گذاشت رو صورت،
وسع خده و علا خده. هنوز تا اون لحظه امام حسین صورت رو صورت کسی نزاجده بود، چشاشو باز کرد دیدین صورت حسینه، ای گرمی صورت مولاشه، یه لبخندی زد صدا زد من مثلی من مثلی، و ابن رسول الله وضع خده و علا خدی. آی دنیا کی افتخار منو داره؟ پسر پیغمبر صورت رو صورت.